نوار شماره 762 سی قسمت سوم کتاب کونت دو مونت کریستو جلد دوم نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 647 دبره گفت من این کار را نمی کنم برای این که سیگار قاچاق مانند لذت ارتکاب گناه است و تا وقتی لذت دارد که به قاچاق فروخته شود و اگر فروش آن را آزاد بگذارند کسی دنبال آن نمی رود همان گونه که اگر ارتکاب معصیت آزاد باشد کسی از آن لذت نخواهد برد و دیگر این که وزیری که من با او کار می کنم وزیر کشور است و موضوع فروش سیگار و توتون قاچاق مربوط به وزارت دارایی می باشد و اگر شما می خواهید که فروش سیگار و توتون قاچاق آزاد باشد در وزارت دارایی به آقای هومن مراجعه نمایید که در کوریدور الف اتاق شماره 26 به کار مشغول هستند. آلبر گفت لوسیان عزیز به راستی که شما دارای حافظه و استعدادی زیاد هستید و همه کس را می شناسید. راستی چرا از این سیگارها نمی کشید؟ لوسیان یکی از سیگارهای مانیل را انتخاب کرد و آن را با شعله یک شمع کوچک قرمز رنگ که برای همین منظور روشن کرده بودند مشتعل نمود و نفسی به سیگار زد و به پشتی صندلی راحتی تکیه داد و دود را از سوراخ‌های بینی خارج کرد و گفت آلبر عزیز شما که در دنیا هیچ کار ندارید و می توانید اوقات خود را صرف استراحت نمایید نیکبخت‌ترین مرد جهان هستید و قدر نعمت خود را نمی دانید. آلبر با شوخی گفت آقای سیاست مآب اگر شما به جای این که دول اروپا را به جان هم بیاندازید یا از هم جدا کنید هیچ کار نمی کردید اوقات خود را چگونه می گذراندید؟ و بعد با لحن جدی افسود دوست عزیز من از حرف شما حیرت می کنم زیرا چگونه ممکن است مردی مثل شما که منشی مخصوص یک وزیر می باشد و در بحبوحه انتریک های اروپا و هاکذا بحبوحه انتریک های پاریس قرار گرفته و گاهی از پادشاهان حمایت می کند و زمانی به حمایت ملکه های زیبا که بالاتر از حمایت سلاطین است برمی خیزد و یک روز احزاب سیاسی را با هم آشتی می دهد و روز دیگر زمام انتخابات عمومی را به دست می گیرد و با قلم و تلگراف های خود طوری اروپا را تکان می دهد که ناپلئون با شمشیر و پیروزی های خود تکان نمی داد و علاوه بر حقوق شخصی خود سالی 25,000 لیره فرانسوی درآمد دارد و سوار اسبی می شود که قیمت آن 400 لویی طلاست و خیاطی دارد که برای او لباس های شیک منحصر به فرد می دوزد و در اوپرا دارای لوژ مخصوص و در تئاتر دارتیه دارای لوژ دائمی و عضو باشگاه معتبر سوارکاران است. چگونه مردی این چنین خود را نیکبخت نمی داند و می گوید که اندوهگین و کسل هستم؟ بسیار خوب دوست عزیز، چون شما کسل هستید من امروز شما را از کسالت بیرون خواهم آورد. لوسیان پرسید چگونه مرا از کسالت بیرون می آورید؟ آلبر گفت من امروز شما را با یک نفر آشنا می نمایم. لوسیان پرسید آیا او مرد است یا زن؟ آلبر جواب داد او مرد می باشد. لوسیان گفت آنقدر من مردان متعدد و گوناگون را می شناسم که آشنایی با مردی جدید کسالت مرا از بین نخواهد برد. آلبر گفت ولی این مرد غیر از مردان دیگر است و شما تا امروز با مردی این چنین آشنایی پیدا نکرده اید. لوسیان گفت از این قرار این مرد از آن طرف دنیا شاید از جابلغا می آید وگرنه من او را می شناختم زیرا من تمام مردهای این طرف دنیا را دیدم. آلبر گفت تقریبا همینطور است و از آن طرف دنیا می آید. لوسیان گفت نکند که نهار امروز ما در کوله پشتی اوست و اگر چنین باشد ما باید انتظار بکشیم که او از آن طرف دنیا بیاید تا نهار بخوریم. آلبر گفت دوست عزیز از حیث نهار آسوده خاطر باشید زیرا نهار امروز ما در کوله پشتی او نیست، بلکه در آشپزخانه مادر من طبخ می شود. ولی مثل این که شما امروز خیلی گرسنه هستید. لوسیان گفت: دوست عزیز، اعتراف می کنم که امروز خیلی گرسنه هستم و علتش این است که دیشب در منزل آقای ویلفور شام خوردم و شما شاید می دانید که شام منزل کسانی که عضو دادسرا هستند به انسان نمی چسبد و مثل این است که این اشخاص پیوسته پشیمانی دارند و پشیمان هستند که چرا بیگناهان را آزردند یا گناهکاران را بیش از گناه آنها مجازات کردند و این پشیمانی به قدری دامنه‌دار و عمومی است که شامل همه چیز و همه کس می شود، حتی آنهایی که در منزل آنها شام می خورند و انگار پشیمان هستند که چرا به آنها شام داده اند. آلبر خندید و گفت: دوست عزیز، شما که می گویید شام اعضای دادسرا به انسان نمی چسبد، آیا می توانید بگویید که شام وزرای شما گوارا می باشد؟ لوسیان تبسم کرد و جواب داد: نه، و شام ما هم خوب نیست و به همین جهت ما فقط هنگامی در منزل خودمان شام می‌خوریم که مجبوریم از کسانی که مایل به دیدن روی آنها نیستیم دعوت نماییم که در خانه ما غذا بخورند و آنها عبارتند از رقبای سیاسی، وکلای مجلس شورای ملی که در پارلمان با ما مخالف هستند و ما مجبوریم که دلشان را به دست بیاوریم و در مواقع دیگر که مجبور نیستیم مهمان داشته باشیم در خارج شام می‌خوریم، زیرا شام ما نیز خوب نیست. آلبر گفت: از صداقت شما متشکرم و چون خیلی گرسنه هستید یک گیلاس دیگر شراب با یک بیسکویت صرف نمایید. لوسیان گفت: با کمال میل، زیرا شراب شما از شراب‌های بسیار خوب اسپانیا است و تصدیق کنید که ما حق داشتیم در امور کشوری که دارای یک چنین شراب‌های عالی می باشد مداخله نماییم تا بتوانیم پیوسته شراب خوب بنوشیم. آلبر گفت: ولی بر اثر مداخله شما دون کارلوس که وارث تاج و تخت اسپانیا می باشد نخواهد توانست که شراب‌های وطن خود را بنوشد، زیرا از کشور خود رانده می شود و آیا فکر او را کرده اید؟ لوسیان گفت: دون کارلوس اگر چندی در فرانسه سکونت کند و به جای شراب‌های وطن خود شراب‌های وطن ما را بنوشد زیان نخواهد کرد و 10 سال دیگر ما دختر او را هم به پسر پادشاه خودمان می‌دهیم و بین فرانسه و اسپانیا صلح جاوید برقرار می‌شود. آلبر گفت: و لابد اگر تا آن موقع شما در دستگاه وزارت باشید نشان و حمایل توازندور را دریافت خواهید کرد. لوسیان که گرسنه بود گفت: دوست عزیز، گویا امروز شما قصد دارید که با دود سیگار و شراب و بیسکویت به ما نهار بدهید. توضیح حاشیه: توازندور در زبان فارسی به معنای کاکل زرین یا تارهای زرین است و یکی از نشانهای درجه اول بعضی از دول اروپا از جمله دولت فرانسه بود. ادامه متن. آلبر گفت: اینها برای تقویت معده و تحریک اشتها خیلی مفید است، ولی مثل این که من از سرسرا صدای بوشان را می شنوم و چون یقین دارم که بین شما و او مباحثه شروع خواهد شد قدری سرتان به صحبت گرم می شود و مشغول خواهید شد تا موقع صرف غذا برسد. لوسیان گفت: برای چه من با بوشان مشاجره کنم؟ من تصور نمی نمایم که بین من و او موضوعی قابل مشاجره وجود داشته باشد. آلبر گفت: او مردیست روزنامه نویس و شما راجع به جراید با او مشاجره خواهید کرد. لوسیان با نفرت زیاد گفت: دوست عزیز، آیا شما آنقدر مرا بیکار می دانید که وقت داشته باشم روزنامه ها را بخوانم؟ روزنامه ها فقط به درد همانها می خورد که آن را می نویسند و باید خودشان هم نویسنده ی روزنامه باشند و هم خواننده ی آن. آلبر گفت: چون شما روزنامه ها را نمی خوانید بیشتر با بوشان مشاجره خواهید کرد. و آن وقت برای استقبال از میهمان خود از جا برخاست و درب اتاق را گشود و گفت: بوشان عزیز، خوش آمدید و اجازه بدهید بگویم که دبره اینجاست و لابد می دانید که دبره با این که هرگز مقالات شما را نمی خواند از شما نفرت دارد. بوشان گفت من هم مثل او هستم و بدون این که بدانم چه می کند اعمال او را مورد انتقاد قرار می دهم. و بعد به صدای بلند خطاب به لوسیان اظهار کرد آقای محترم که صاحب نشان عالی و حمایل آبی رنگ هستید سلام عرض می کنم. لوسیان دبره تبسم کنان با بوشان دست داد و گفت آقای روزنامه نویس محترم، آیا شما از خبر اعطای نشان و حمایل آبی به من مطلع شدید؟ جوان روزنامه نویس گفت البته که مطلع شدم. منشی مخصوص وزیر پرسید نظریه جامعه در این خصوص چیست؟ جوان روزنامه نویس پرسید نظریه کدام جامعه را می گویید؟ زیرا ما در این سال میمون و مبارک 1838 میلادی چند نوع جامعه داریم؟ لوسیان گفت مقصودم جامعه سیاسیون و نویسندگان مطبوعات است که شما یکی از برگزیدگان و قهرمانان آن هستید. بوشان گفت در جامعه ما عقیده دارند که اعطای نشان و حمایل آبی رنگ به شما اقدامی درست و به جا بوده، زیرا شما به قدری تخم سرخ کاشته اید که حق دارید آبی درو کنید. توضیح حاشیه: اروپاییان ضرب المثلی دارند که هر کس طوفان بکارد گردباد درو می کند و در اینجا بوشان ضرب المثل مزبور را به این شکل درآورده و مقصودش این است که چون شما تخم نفاق و خصومت و فتنه کاشته اید حق دارید که مزد خود را بگیرید و مزد شما حمایل آبی رنگ می باشد و البته منظور گوینده این می باشد که در یک جمله سرخ و آبی را کنار هم بگذارد. و دیگر این که روستاییان فرانسوی می گویند سزای زبان سرخ آبله های کبود است، یعنی اگر کسی درشت خو و پرخاشجو باشد او را به باد کتک می گیرند و بدنش آبی رنگ و کبود می شود. و به همین جهت بوشان می گوید شما چون سرخ کاشته اید حق دارید که آبی درو کنید و این گفته کنایه ایست از کبودی های بدن بعد از دریافت ضربات مشت. ادامه متن. لوسیان خندید و گفت بوشان، باید تصدیق کرد که شما جوانی با ذوق هستید و من متأسفم که شما به ما ملحق نمی شوید، زیرا اگر به ما ملحق شوید چون استعداد و ذوق دارید در ظرف 3-4 سال ثروتمند خواهید شد. بوشان پرسید چگونه به شما ملحق شوم؟ لوسیان گفت منظورم این است شما که یک روزنامه نویس مبرز و با ذوق و سرشناس هستید جزء باند ما بشوید و قلم خود را وقف پیشرفت مقاصد ما بکنید. بوشان گفت من برای قبول پیشنهاد شما فقط منتظر یک چیز هستم و آن این است که در این کشور کابینه‌ای روی کار بیاید که فقط 6 ماه بر سر کار باشد و متاسفانه تا امروز یک چنین کابینه در این مملکت بر سر کار نیامده است. بعد از این حرف بوشان روی خود را به طرف میزبان نمود و گفت آلبر عزیز، چون باید فرصتی به آقای دبره داد که قدری نفس تازه کند میخواهم با شما صحبت کنم و بپرسم که آیا امروز ما اینجا آمده ایم که نهار بخوریم یا شام؟ و از این جهت این سوال را میکنم که من باید امروز به مجلس شورای ملی بروم، زیرا امروز جلسه مجلس تشکیل میشود و ما روزنامه نویس ها هرگز آسودگی نداریم، اعم از این که روز عید باشد یا روز عزا. و اگر قرار است که ما امروز در اینجا شام بخوریم، چون من نمیتوانم تا موقع صرف شام در اینجا توقف کنم، اجازه بدهید که مرخص شوم و بروم. آلبر گفت دوست عزیز، ما امروز نهار خواهیم خورد و فقط منتظر 2 نفر هستیم و همین که آن 2 نفر آمدند شروع به صرف غذا خواهیم کرد. بوشان سوال کرد آیا ممکن است بپرسم آن 2 نفر که هستند؟ آلبر گفت یکی از آنها مردی است از اصیل زادگان و دیگری آقایی است از طبقه دیپلمات ها. بوشان اظهار کرد هر 2 نفر از کسانی هستند که دیگران را در انتظار می گذارند و من فکر میکنم که باید 2 ساعت منتظر آقای اصیلزاده شد و بیش از 2 ساعت منتظر آقای دیپلمات گردید و لذا با موافقت شما مرخص میشوم و به مجلس میروم و در رستوران مجلس شورای ملی یک کتلت میخورم و بعد از خاتمه جلسه مجلس برای صرف دسر و قهوه برمیگردم و اگر برای من توت فرنگی و قهوه و سیگار نگاه دارید از شما متشکر خواهم شد. آلبر گفت: بوشن عزیز، این کار را نکنید و برای صرف کتلت به رستوران مجلس شورای ملی نروید، زیرا اگر میهمان اصیلزاده ما خود مورن مورانسی و مهمان دیپلمات ما مترنیخ باشد، ما درست در ساعت 10:30 یعنی 1:30 قبل از ظهر نهار خواهیم خورد و تا موقع صرف نهار خواهش میکنم که شما هم مثل آقای دبره از این بیسکویت ها و شراب اسپانیا استفاده نمایید. توضیح حاشیه. توضیح 1: مورن مورانسی در قرن 15 میلادی یکی از اصیلزادگان درجه اول فرانسوی بود که شاید هنوز خانواده او در فرانسه باشند. توضیح 2: مترنیخ رجل سیاسی و صدر اعظم معروف اتریش در آغاز قرن 19 میلادی بود و فعالیت‌های سیاسی او در اروپا معروف است. ادامه متن. بوشان گفت: بسیار خوب، و چون قول می‌دهید که در ساعت 10:30 نهار خواهیم خورد، من صبر می‌کنم و از محضر شما استفاده می‌نمایم، زیرا امروز کسل هستم و احتیاج به صحبت دوستان دارم. آلبر گفت: من از کسالت شما حیرت می‌کنم، زیرا اطلاع دارم که آقای دبره، یعنی آقایی که نماینده و مظهر باند کابینه می باشد، کسل است و وقتی کابینه کسل و اندوهگین شد، آقای بوشان که نماینده و مظهر مخالفت با کابینه هستید باید شادمان باشید. توضیح حاشیه. مترجم بی مقدار این کتاب از خوانندگان محترم خواهش می کند که در صورت امکان این صفحات را با ترجمه‌ای که مرحوم محمد طاهر میرزا اسکندری رحمت الله علیه در 50 یا 60 سال قبل از این از کتاب لکونت دو موند کریستو کرده است مقایسه فرمایند، تا متوجه شوند در ترجمه آن مرحوم بسیاری از مطالب یا از قلم افتاده یا نامفهوم است یا غیر از آن می باشد که الکساندر دوما نویسنده این کتاب می گوید. و منظور من خدای ناخواسته اساعه ادب به مقام ادبی آن بزرگوار نیست، زیرا در مقدمه کتاب جوزف بالسامو تألیف الکساندر دوما که 8 سال قبل منتشر شد گفتم که تمام مترجمین امروزی این کشور شاگرد مرحوم محمد طاهر میرزا هستند و او استاد ما بود و در دوره ای مبادرت به ترجمه آثار دوما کرد که ما وجود نداشتیم و در آن دوره آن مرد فاضل و زحمتکش با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کرد که امروز نیست. من هازا برای این که تفاوت دو ترجمه معلوم شود از خوانندگان درخواست می کنیم که در صورت امکان ترجمه ما را با ترجمه مرحوم محمد طاهر میرزا مقایسه فرمایند و چه بهتران که اگر زبان فرانسوی می دانند با متن کتاب مقایسه کنند. ادامه متن. بوشان گفت: دوست عزیز، با این که هیئت دولت اندوهگین است و به قول شما من که مخالف این کابینه هستم باید خوشبخت باشم، برعکس احساس ملالت می کنم، زیرا امروز باید به مجلس شورای ملی بروم و در آنجا یک نطق مفصل از آقای دانگلار نماینده مجلس بشنوم و امشب هم در منزل خانم او حضور به هم برسانم و مستمع یک تراژدی دیگر باشم. آلبر پرسید: آیا میگویید که باید در خانه همسر او یک تراژدی را استماع کنید؟ بوشان گفت: بله دوست عزیز، و آن تراژدی سناتوری است، زیرا همسر او شاکی میباشد که چرا دانگلار سناتور نشده است و من حیرت میکنم که این چه قانون اساسی و حکومتی است که ما به دست خود برای خیش به وجود آورده ایم و اگر همانطور که میگویند ما در تدوین قانون اساسی و انتخاب حکومت خود آزاد بودیم، آیا نمی توانستیم حکومتی بهتر به وجود بیاوریم تا اینکه امثال آقای دانگلار به مجلس شورای ملی راه نیابند؟ دبره گفت: آقای بوشان، شما نسبت به آقای دانگلار بی‌انصافی می‌کنید و نباید از او بدگویی نمایید، برای اینکه دانگلار مخالف با این کابینه است و در نتیجه با شما دوست و موافق می‌باشد و از قدیم گفتند که دشمن دشمنان ما جزو دوستان ما به شمار می‌آیند و لذا شما باید از دانگلار طرفداری کنید. بوشان گفت: من هم از او طرفداری می‌کنم و به شما توصیه می‌کنم که او را سناتور نمایید و به کاخ لوکسامبورگ که محل انعقاد جلسات مشایخ است بفرستید تا من از نطق‌های او در آنجا بیشتر تفریح کنم. توضیح حاشیه: در آن دوره در فرانسه سناتور را شیخ و سناتورها را مشایخ ملت می‌خواندند. ادامه متن. آلبر به شوخی خطاب به جوان روزنامه نگار گفت: دوست عزیز، معلوم می شود که چون مشکلات اسپانیا حل شده و دیگر حواس شما متوجه مسائل کشور اسپانیا نیست، می خواهید نیش قلم و نیش زبان را متوجه دیگران کنید و امروز به آقای دانگلار حمله ور شده اید و اگر شما که روزنامه نگار می باشید به اخبار توجه می نمودید، می فهمیدید که قرار است آقای دانگلار دختر خود دوشیزه اوژنی را به من بدهد و به همین جهت من نمی توانم تحمل کنم که شما فصاحت و بلاغت آقای دانگلار را مورد تردید قرار بدهید، زیرا او مردی است که در آتیه‌ای نزدیک با بیانی بسیار فصیح و بلیغ به من خواهد گفت: آقای ویکونت دو مورسر، من 2,000,000 به دخترم که وارد خانه شما می شود جهیز می دهم. بوشان گفت: من شایعه مربوط به این وصلت را شنیدم، ولی می دانم که این وصلت صورت نخواهد گرفت، زیرا گرچه پادشاه فرانسه به دانگلار عنوان بارون داده و ممکن است که در آینده وی را سناتور نماید، ولی قدر مسلم این که دانگلار هرگز اصیل زاده نخواهد شد و پدر شما آقای کونت دو مورسر که اصیل زاده است برجسته، اصالت خانوادگی و قدمت شمشیر خود را به 2,000,000 پول ناچیز نمی فروشد و به این وصلت تندر نمی دهد و شما آقای ویکونت دو مورسر می باید با یک دختر اصیل زاده ازدواج نمایید. مورسر گفت: تصدیق کنید که 2,000,000 مبلغ کمی نیست. جوان روزنامه نویس گفت: 2,000,000 عبارت است از سرقفلی یکی از تماشاخانه های درجه اول پاریس یا سرمایه ساختن راه آهن کوچکی که از باغ نباتات احداث کرده اند. توضیح حاشیه: اولین راه آهنی که در فرانسه ساخته شد راه آهنی بود شبیه به راه آهن حضرت عبدالعظیم، ولی به طول کمتر، که از باغ نباتات، یعنی باغی که در آن تمام درخت‌ها و گل‌های گرمسیری و سردسیری هست، ساختند و این راه آهن به مناسبت اینکه اولین راه آهن فرانسه به شمار می‌آمد معروفیت داشت. ادامه متن. دبره خطاب به آلبر گفت: دوست عزیز، شما به ایراد بوشان کاری نداشته باشید و با این دختر ثروتمند ازدواج کنید، زیرا هدف شما در این ازدواج وصلت با یک کیسه پول است و وقتی انسان با یک کیسه پول وصلت می نماید، همان بهتر که اتیکت کیسه 1 صفر بیشتر باشد ولو روی نشان خانوادگی دختر 2 علامت کمتر به نظر برسد. توضیح حاشیه: در اروپا علائم نشان خانوادگی عبارت بود از گل و بوته و جانوران و هر کس از آن علائم بیشتر داشت دعوی می کرد که خانوادهش قدیمی تر است و بوشان در اینجا بدین موضوع اشاره می نماید. ادامه ایمت: و شما آلبر عزیز، در نشان خانوادگی خود 7 پرنده دارید و اگر از این پرندگان 3 تا به زن آینده خود بدهید، باز 4 پرنده برای شما باقی می ماند و فراموش نفرمایید که دوک دو گیز معروف که نزدیک بود پادشاه فرانسه شود، در نشان خانوادگی خود بیش از 3 پرنده نداشت، در صورتی که پسر عموی او امپراتور آلمان به شمار می آمد. توضیح حاشیه دوک دوگیز که گویز هم می‌خوانند از اصیلزادگان برجسته فرانسه است و سرسلسله یک خانواده معروف از نجبا می‌باشد و در قرن 15 میلادی می‌زیست. ادامه متن. آلبر گفت: تصور می‌کنم که حق با شما باشد. دبره گفت: دیگر این که هر گردویی گرد است. یعنی هر کس که میلیونر گردید اصیلزاده می‌باشد یا این که می‌تواند اصیلزاده شود. و در انگلستان تمام نجبا و اشراف بدون عطار و بقال و رنگرز و دباغ و کشتی ساز و آهنگر بودند و بعد از این که میلیونر شدند پادشاه انگلستان آنها را اصیلزاده کرد، یعنی فرمان نجابت برایشان صادر نمود. آلبر که صدای ورود یک میهمان را شنید با خنده گفت: لوسیان، این حرف را نزنید، برای اینکه شاتو رنه آمد و شما می دانید که او اصیلزاده 1000 ساله است و از 1000 سال به این طرف اجداد خود را می شناسد و اگر بشنود که شما می گویید که بقال و عطار می توانند اصیلزاده شوند، با شمشیر جدش رنو دو مونتوبان شما را از پادر خواهد آورد. توضیح حاشیه: رنو دو مونتوبان یکی از اصیلزادگان معروف دوره جنگ های صلیبی می باشد و فرانسوی است و تاریخ زندگی او به مناسبت اینکه با افسانه مخلوط گردیده وضوح ندارد و تاریخ تولد و مرگش معلوم نیست. ادامه متن. لوسیان خندید و گفت: ما گرگ بالاندیده هستیم و از شمشیر قهرمانان خیالی باک نداریم. توضیح حاشیه: یکی از غلطهای فاحش عبارت است از تشبیه نادرست گرگ باران دیده و گرگی که باران و برف دیده باشد تجربه آموخته نمی شود، بلکه گرگ بالان بر وزن پالان درست است و بالان عبارت است از دام مخصوص گرگ که با آهن ساخته می شود و اگر یک مرتبه یک گرگ در آن دام یعنی بالان بیفتد و نجات پیدا کند، تا روزی که زنده است دیگر در بالان نخواهد افتاد و گرگ بالان دیده یعنی گرگ تجربه آموخته. ادامه متن. پیشخدمت در آن موقع با صدای بلند گفت که آقایان شاتور رنه و ماکسیمیلین مورل تشریف آوردند. بوشان با خوشبختی اظهار کرد: میهمانان شما آمدند و بنابراین میتوانیم نهار بخوریم، زیرا شما میگفتید که فقط منتظر 2 نفر هستید و آن 2 نفر وارد شدند. ولی آلبر وقتی اسم خانواده مورل را شنید حیرت کرد و زیر لب از خود پرسید: مورل کیست و برای چه امروز به خانه من آمده است؟ ولی قبل از اینکه آلبر از حیرت بیرون بیاید، آقای شاتورنه که جوانی 30 ساله بود وارد اتاق گردید. جوان مزبور مردی به شمار می آمد که از سر تا نوک پای وی نشان می داد که یک اصیلزاده چون دوک دوگیز می باشد و بعد از ورود خطاب به آلبر گفت: ویکونت عزیز، از شما اجازه می‌خواهم که آقای سروان ماکسیمیلین مورل را که از دوستان صمیمی من و همچنین نجات دهنده من می‌باشد به شما معرفی نمایم و من تصور می‌کنم که دوست من خود معرف خیشتن است، ولی باید به شما ویکونت عزیز خاطر نشان کنم که هرگاه با ایشان دوست بشوید مغبون نخواهید بود. پس از این معرفی شاتورنه کنار رفت که بتواند دوست خود را نشان بدهد و سروان مورل که قامتی بلند و سینه‌ای عریض و چهره‌ای گشاده و یک پیشانی باز و سبیل سیاه و باریک داشت نمایان گردید. ما تصور می‌کنیم که خوانندگان ما آن جوان را می‌شناسند، زیرا وی در فصول گذشته این سرگذشت در شهر مارسی و البته به مناسبت یک واقعه تأسف آور که به حسن ختام منتهی گردید به خوانندگان معرفی شد. بعضی از چهره ها هست که آینه صفای باطن می باشد و انسان وقتی نظر به آن چهره ها می اندازد در نظر اول می فهمد که صاحب آن نیک فطرت به شمار می آید و سروان مورل نیز از آنها بود. در آن روز سروان مورل یک اونیفورم نظامی زیبا در بر داشت که نیمی چون اونیفرم نظامی اروپایی و نیمی مانند لباس نظامی مشرق زمین می نمود و روی سینه عریض او نشان لژیون دونور می درخشید. و بعد از اینکه معرفی شد با نزاکتی هرچه تمامتر مقابل آلبرت سر فرود آورد و آلبرت در نظر اول مجذوب ادب و نزاکت و چهره گشاده آن جوان گردید و با محبت و ادب گفت: آقای سروان، من از دیدار شما بسیار خوشبختم و اطمینان دارم که دوست من آقای شاتورنو می دانست که من از آشنایی با شما خوشبخت می شدم و به همین جهت بر من منت گذاشت و شما را به اینجا آورد و شما بعد از این از دوستان من هستید. شاتورنو گفت: بسیار خوب آلبر، و من هم از شما تشکر می کنم که دوست مرا در شمار دوستان خود در آوردید و شاید آقای سروان روزی هم خدمتی شبیه به آنچه نسبت من کرد به شما بنماید. آلبر گفت: خدمتی که آقای سروان به شما کرد چه بوده است؟ مورل گفت: آقای ویکونت، دوست عزیز من شاتورنو کار